بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. افتضاح همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. انفجار یک تانکر حامل مواد شیمیایی در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در منطقه التاجی در شمال بغداد روی داد. دلیل انفجار روشن نشده است. در تحول دیگری در شرق بغداد، یک بمب‌گذار انتحاری با حمله به یک مجلس ترحیم در محله عمدتاً شیعه نشین پایتخت دست کم 7 نفر را به کشتن داد. استفن هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه واشنگتن را به قصد بروکسل، مسکو و برلین ترک کرد. آقای هدلی در سفر 4 روزه خود با مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل و با همتایان روس و آلمانی خود در مسکو و برلین دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر آقای هدلی به مسکو در حالی انجام می‌شود که روابط واشنگتن مسکو در مرحله حساسی قرار دارد. ولادیمیر پوتین پیشتر در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود ایالات متحده آمریکا پای خود را در همه جهت فراتر از مرزهای ملیش دراز کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات آقای پوتین روابط دو کشور را پیچیده توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از مردم خواست در روز پنجم اسفند ماه، روز محاکمه منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا در مقابل شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تجمع کنند. سندیکای شرکت واحد همچنین با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل خواستار نظارت سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر بر روند محاکمه آقای اوسانلو شده است. و یکی از معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که مهلت دو ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران برای تعلیق فعالیت‌های اتمی‌اش نیمه شب امشب به پایان می‌رسد.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. پرچهر فرزام از کنفرانس خبری امروز در کاخ سفید گزارش می‌دهد. روزنامه الشرق الاوسط از بازداشت دو عضو ارشد القاعده در ایران خبر داده است. گزارش فریده رهبر را خواهید شنید. مردی که دو بار اعدام می شود، گفتگوی رویا طلویی را می شنویم با دکتر محمد حسین آقاسی در این زمینه و گزارش های دیگر. قرار است روز چهارشنبه محمد البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را دایر بر اینکه آیا ایران به تعهدات خود در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش عمل کرده یا نه ارائه کند. یک روز پیش از ارائه این گزارش، تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری روزانه خود گفت آمریکا نمی‌خواهد ایران دارای بمب اتمی شود. اما این مسئله را که ایران بخواهد از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشد درک می‌کند. پرچهر فرزام از کنفرانس خبری کاخ سفید گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
تونی استون، سخنگوی کاخ سفید، بامداد روز سه‌شنبه 20 فوریه گفت موضع ما همان است که قبلا اعلام شده است، یعنی ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند و بپذیرد که نمی‌تواند دارای سلاح اتمی باشد. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت بامداد روز چهارشنبه 21 فوریه فردا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را ارائه خواهد داد. گزارش در این باره که آیا ایران به شرایطی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را مکلف به اجرای آن کرده عمل کرده است یا نه. قطعنامه‌ای که بر پایه فصل 7 منشور سازمان ملل متحد تصویب شده است. با این همه تونی استو، سخنگوی کاخ سفید، از هر گونه اظهار نظری در حال حاضر در این باره که آیا آمریکا در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در پی تصویب قطعنامه دیگری خواهد بود یا نه خودداری کرد و گفت ما باید صبر کنیم تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دستمان برسد. وی سپس گفت رئیس جمهوری تا طرح جهانی انرژی صلح آمیز هسته‌ای را برای کشورهایی که مایل هستند از انرژی غیر نظامی استفاده کنند پیشنهاد کرده و این فرصتی است که به آن دسته از کشورها توانایی استفاده از انرژی صلح آمیز را می‌دهد، برای اینکه آنان در پی تولید سلاح خطرناک هسته‌ای نباشند. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
روسیه دیروز دوشنبه اعلام کرد این کشور کار ساخت نیروگاه در حال اتمام بوشهر را کند خواهد کرد، زیرا ایران هزینه ماه فوریه یعنی ماه جاری را پرداخت نکرده است. با این حال محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود که ایران طبق قرارداد و بر اساس جداول زمانی پرداخت‌های خود را بابت احداث نیروگاه اتمی بوشهر انجام داده است. فرین آسمی نگاهی دارد به گزارش برخی از رسانه‌های انگلیسی زبان در این باره. با هم می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که روسیه ادعا کرده ایران هزینه دو ماه ساخت نیروگاه بوشهر را که به ازای هر ماه 25 میلیون دلار است نپرداخته است. این بحث که دیروز در رسانه‌ها مطرح شد موجب شد مقامات روسیه و تحلیلگران بگویند احتمالاً رساندن هر گونه سوخت به ایران یک سال به تعویق می‌افتد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ایوان دیبوف سخنگوی آژانس هسته‌ای روسیه می‌گوید که ایران هزینه‌ها را پرداخت نکرده و مشکل اینجاست که ماه گذشته یک بانک ایرانی درخواست کرد هزینه ها را به جای دلار به یورو بپردازد. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران پرداختهای خود را بابت احداث نیروگاه اتمی آب سبک بوشهر انجام داده و تلاش میکند مشکلات مالی را با پیمانکار روسی حل کند. محمد سعیدی همچنین گفت مشکل پیش آمده مشکل ایران نیست و مسئله روسی است. روسیه پرداخت هزینه‌های ساخت نیروگاه بوشهر به یورو را نپذیرفته است و ایوان دیبوف سخنگوی آژانس هسته‌ای روسیه میگوید این کشور هزینه‌ها را به یورو قبول نمی‌کند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز می‌نویسد هنوز مشخص نیست مشکلات مالی به وجود آمده بر سر پرداخت هزینه‌های ساخت نیروگاه بوشهر توسط ایران به دلیل اعمال تحریم شورای امنیت سازمان ملل بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است یا به دلیل تلاش‌های ایالات متحده برای متوقف کردن همکاری‌های بانک‌های خارجی با ایران پیش آمده است. در همین حال به نوشته این روزنامه تجهیزات مهم خنک‌کننده نیروگاه بوشهر که قرار بود از سوی یک کشور سوم برای تکمیل این نیروگاه به ایران فرستاده شود در موقع تعیین شده به ایران نرسید. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یکی از مقامات شرکت اتم پروم رسورس روسیه گفت نیروگاه بوشهر تا نیمه سال 2008 تکمیل نخواهد شد. اختلاف پیش آمده بر سر نیروگاه بوشهر در 15 سالی که از تاریخچه ساخت آن می‌گذرد تازگی ندارد. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون برای مثال قرار بود روسیه در سال 2005 دو سال پیش سوخت به این نیروگاه بفرستد، اما این انجام نشد. روزنامه نیویورک تایمز نیز به انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از تأخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر اشاره کرده و نوشته است که رئیس جمهور سابق ایران گفته قدرت‌های جهان تلاش می‌کنند بر سازمان‌های بین‌المللی تسلط یافته و حق ایران را انکار کنند. و همچنین از روسیه که آن را دوست ایران خطاب کرده خواسته است چنین حرکت‌هایی را که مانع از به گفته وی حق مسلم ایران می‌شوند متوقف کند. با این حال خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داد شرکت اتم استروی اکسپورت اعلام کرده این شرکت به هیچ وجه قصد تعلیق و توقف فعالیت‌های خود در ایران را ندارد. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد، اما ایران این اتهام را بارها رد کرده است.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید. اما روزنامه الشرق الاوسط طی مصاحبه‌ای با صفیه الشامی، خواهرزن مصطفی حمید یا ابو ولید المصری، ایدئولوژ یا رهبر فکری عرب‌های افغان عرب و از نزدیکان ملا عمر، از حضور افراد شبکه القاعده با خانواده‌هایشان در ایران خبر می‌دهد. پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آشکارا جمهوری اسلامی ایران را به حمایت و پناه دادن به اعضای شبکه القاعده متهم کرده است. مقام‌های آمریکایی بر این باورند که سیف العادل فرمانده نظامی القاعده و سخنگوی القاعده به نام سلیمان ابو قیس و پسر بن لادن در ایران در بازداشت خانگی به سر می‌برند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
صفیه الشامی خواهرزن ابو ولید المصری سازنده ایدئولوژی عرب‌های افغان فاش کرد ابو ولید المصری و پسرش ولید و دو تن از دامادهای وی در ایران به تازگی دستگیر شدند. گمان می‌رود یکی از دو داماد وی سیف العادل فرمانده نظامی القاعده است. صفیه هاشمی خواهرزن ابو ولید المصری ایدئولوگ عرب‌های افغان و از نزدیکان ملا عمر می‌افزاید خواهرش همسر ابو ولید المصری گفته است تعداد زیادی خانواده‌های عرب افغان که پس از سقوط طالبان از افغانستان گریختند در ایران به سر می‌برند و بعضی از آنان در بازداشت خانگی زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. صفیه هاشمی به اشرف قلوسط گفت خواهر وی در تماس تلفنی از تهران از شرایط زندگی خود و فامیلش گلایه کرده و گفته است مدام در حال تغییر مکان در نقاط مختلف ایران هستند، زیرا که در تهران بچه ها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. به گفته وفا، همسر ابو ولید المصری، مقامات ایرانی در زندان با ابو ولید المصری رفتار خوبی دارند. مقامات ایرانی به خانواده ابو ولید المصری کارت شناسایی ایرانی دادند. صفیه هاشمی افزود به ناگهان تماس‌های تلفنی تک تک افراد فامیل وی از ایران با وی قطع شده است و او به شدت نگران اعضای فامیل خود در ایران است. صفیه هاشمی به اشرف قلوسط گفت ابو ولید المصری و اعضای فامیل وی به دنبال سقوط طالبان و ملا عمر در افغانستان به پاکستان گریختند و سپس به ایران رفتند. وی افزود ابو ولید المصری و دیگر اعضای فامیل وی دارای کارت شناسایی معتبر مصری نیستند. ابو ولید المصری با نام اصلی خود مصطفی حمید از جنگجویان پیشگام عرب در افغانستان بود. بعدها از نزدیکان ملا عمر به شمار می رفت. وی متولد 1945 و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک است. وی از سال 1998 تا 2001 رئیس دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در قندهار بود. ابو ولید المصری با نام مستعار هاشم المکی که در میان افراطیون اسلامی بسیار شناخته شده است، با چاپ مقالاتی پس از سرنگونی ملا عمر نقطه نظرهای استراتژیک بن لادن را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که به خاطر دید غلط اسامه بن لادن نسبت به آمریکا، عرب‌های افغان کشور طالبان را که در آنجا در آرامش و امنیت به سر می‌بردند از دست دادند.
روزنامه الشرق الاوسط از حضور افراد شبکه القاعده و خانواده‌هایشان در ایران خبر داده است. گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید. ولید جنبلات، رهبر دروزی‌های لبنان و دبیرکل حزب سوسیالیست ترقی‌خواه، در گفتگو با نشریه النبا می‌گوید ایران و سوریه دست از دخالت در امور داخلی لبنان بردارند و به فکر حل مشکلات کشورهایشان باشند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بیروت می‌شنویم.
رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه ولی جنبلات در گفتگویی که هر هفته با ارگان این حزب الانبا انجام می‌دهد، به بررسی دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با مقامات جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این دیدار و تبادل نظرهای رئیس جمهور سوریه با مقامات جمهوری اسلامی ایران به گفته رهبر دو روزهای لبنان، حکایت از انزوای این دو کشور در صحنه سیاسی خاورمیانه و مشکلاتی که متحدین لبنانیشان با آنها روبرو هستند دارد. دول تهران و دمشق به گفته ولی جنبلات به جای اینکه در امور داخلی لبنان دخالت کنند و از نیروهای سیاسی لبنان بخواهند به نظرات آنها برای خروج از بحران گوش فرا دهند، بهتر است به فکر مشکلات کشورهای خود باشند. ولی جنبلات در ادامه می‌افزاید حمایت بشار اسد که ارتش کشورش 30 سال لبنان را به اشغال خود درآورده بود از جنبش مقاومت پارادوکس غیرقابل درکی است، همچنان که دعوت خامنه‌ای از لبنانی‌ها برای اتحاد و تشکیل دولتی فراگیر با توجه به آنچه در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد واقعاً خنده‌دار است. ولی جملات در ادامه می افزاید زمان آن رسیده است که این دو کشور که در عراق به عامل بی‌ثباتی تبدیل شدند و در لبنان سیاست تفرقه افکنی را پیش گرفتند، دست از این بازی ها بردارند و استقلال کشورهای همجوار را به رسمیت بشناسند تا بلکه صلح و ثبات به منطقه بازگردد. ولی جملات در خاتمه می گوید در شرایط کنونی و با توجه به وابستگی برخی از نیروهای لبنانی به قدرت‌های خارجی، ما برای آنکه بدانیم در بیروت چه اتفاق خواهد افتاد باید نگاهمان را متوجه تهران و دمشق کنیم. ائتلاف 11 مارس که علاوه بر حزب الله و عمل هواداران ژنرال‌های مسیحی میشل آون و امیل لهود را نیز در بر میگیرد، در بیانیه‌ای که سه‌شنبه صبح انتشار یافت، احزاب و گروه‌های پشتیبان دولت فواد سینیوره را که در ائتلاف 14 مارس گرد آمده‌اند، متهم به پیش بردن طرح آمریکایی کردن لبنان کرد. در این بیانیه هشدار داده شده است که گام بعدی این روند آمریکایی شدن لبنان، افتادن این کشور به دام صهیونیسم است. از جانب دیگر رئیس پارلمان لبنان و رهبر حزب شیعه عمل نبیه بری، همچنان که در روزهای گذشته سخنگویش به رادیو فردا گفته بود، تأکید کرد حاضر به تشکیل اجلاس عمومی پارلمان تا استعفای دولت کنونی نیست. عدم تشکیل پارلمان از سوی رئیسی که نماینده اقلیت است، در عمل حیات سیاسی و دموکراتیک لبنان را فلج ساخته است. نبیه بری همچنین تا کنون به رهبر اکثریت سعد حریری که 14 فوریه در جریان مراسم یادبود دومین سالگرد ترور پدرش رفیق حریری، رئیس پارلمان را دعوت به مذاکره برای خروج از بحران و بنبست گنونی کرده بود، پاسخی نداده است. رسانه‌های بیروت می‌نویسند عدم پاسخگویی نبیه بری به دعوت سعد حریری نشان از این واقعیت دارد که حزب الله و متحدینش سرگرم مهیا ساختن ورود به مرحله جدیدی از مبارزه علیه دولت کنونی هستند و به هیچ وجه قصد مذاکره و جستجوی راه‌های تفاهم را ندارند. رسانه‌های بیروت می‌نویسند حزب الله و متحدینش در ائتلاف 11 مارس در صددند در کنار ادامه تحصن در میدان شهدای بیروت که 10 هفته پیش آغاز شد، اعتصاب‌های سراسری و نافرمانی مدنی را سازماندهی کنند. احمد رأفت، رادیو فردا، بیروت.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خبر داد که یک زندانی محکوم به مرگ به نام محمد محمودی به طور معجزه‌آسایی بعد از اجرای حکم اعدام جان به در برده است، اما مقام‌های قضایی قصد دارند او را دوباره اعدام کنند. محمد محمودی متهم به قتل یک شهروند کرد است، اما این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید به زور شکنجه از او اعتراف گرفتند. این جوان کرد که هنگام دستگیری 17 سالش بوده میگوید در دادگاهی که 10 دقیقه طول کشیده و بدون حضور وکیل مدافع فقط یک حکم اعدام برایش صادر شده است. حکم اعدام این جوان اردیبهشت ماه گذشته اجرا شد، ولی بعد از پایین آوردن او از دار و بردن او به غسالخانه متوجه شدند که هنوز زنده است. رویا طلویی در گفتگویی با دکتر محمد حسین آقاسی از او درباره قانونی بودن اجرای دوباره حکم اعدام پرسیده است. دکتر محمد حسین آقاسی:
نه تنها تکرارش مجاز نیست، بلکه به صراحت مقررات قانونی چنان چه کسی محکوم به قصاص بشه و به اعدام در واقع و حکم رو در مورد او اجرا کنن اما در واقع فوت نکنه، مجاز نیست مراجع قضایی یا اجرا کننده حکم که او رو دوباره همون مجازات رو در موردش اعمال بکنن، بلکه باید بلافاصله او رو آزاد بکنن و اگر بخوان دوباره چنین شخصی رو اعدام بکنن مرتکب عمل قتل شدن و مستوجب قصاص هستند.
گفتگوی رویا طلویی را میشنیدید با دکتر محمد حسین آقاسی، حقوقدان. این گفتگو و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر درباره نقش حقوق بشر را در مجله حقوق بشر امشب خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به تشدید روند فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران اعتراض کرده و آن را مصداق نقض آزادی بیان دانسته است. بیانیه گزارشگران بدون مرز تاکید دارد که جلوگیری از دسترسی به اطلاعات و سایت‌های اینترنتی در ایران تا حدی گسترش یافته که حتی یک وبسایت خبری حامی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز از این موج فیلترینگ در امان نمی‌ماند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
آیین‌نامه و مقرراتی که در آذر ماه امسال از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شد، اکنون برای نخستین بار به شکل رسمی به اجرا گذاشته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در ابتدای بیانیه خود با اشاره به این آیین‌نامه و مقرراتی که دولت ایران تصویب کرده، تأکید دارد که این مقررات با هدف آسانسازی روند کنترل شبکه اینترنت در ایران تهیه شد و حال برای نخستین بار همین مقررات توجیه و بهانه‌ای برای برخی مقامات ایرانی شده تا با اتکا به آن دسترسی به یک سایت منتسب به محافظه‌کاران یعنی سایت باستاب را مسدود کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس است و دفاع از حقوق همه روزنامه نگاران و خبرنگاران در سراسر جهان را وظیفه خود می داند در ادامه می افزاید این تنها سایت باستاب نیست که دسترسی به آن از درون ایران ناممکن شده، بلکه سایت های دیگری از قبیل فلیکر که صرفاً یک صفحه برای نمایش عمومی عکس ها و تصاویر است به همین سرنوشت دوچار شده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با اشاره به عملکرد ده‌ها خدمات دهنده سرویس‌های اینترنتی یا ISP‌های درون ایران به رادیو فردا میگوید فیلترینگ در ایران محدود به همین یکی دو سایت نمی‌شود.
بیش از اون که سایت باستاب هم بسته بشه، در این رابطه ما اعتراض داشتیم، در همون موقع هم یک اطلاعیه صادر کردیم و محکوم کردیم. بخش دیگر تستیه که گزارشگران بدون مرز در ایران انجام داده بر روی سایت نمایشگر عکس فلیکر، سایت یوتیوب و دیگر سایت هایی که به اصطلاح مورد سانسور قرار می گیرن در ایران، که عموما سایت فلیکر از مدت ها پیش مسدود بوده، ما همچنان اینو تایید می کنیم. سایت یوتیوب گاهن توسط برخی از شرکت های خدمات دهنده به اصطلاح اینترنتی مسدود میشه. از جمله سایت فارسی گزارشگران بدون مرز که اون هم مورد لطف قرار میگیره و مسدود میشه. از سوی دیگر مسدود شدن دو سایت دیگر ایرانی را هم ترک کردیم در اینجا که سایت خبرنامه مانند وبلاگ نیوز و سایت بالاترین، که این دوتا را هم همه این تستا رو در ایران انجام دادیم.
به عقیده تحلیلگران آنچه به موج اخیر فیلترینگ و ممنوعیت دسترسی به سایت های اینترنتی در ایران تازگی می بخشد این است که حتی سایت خبری باستاب وابسته به محسن رضایی از چهره های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایتی که در واقع پشتیبان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است هم به تازگی فیلتر شده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز ماجرای مسدود شدن سایت باستاب برای کاربران درون ایران را ناشی از یک جنگ قدرت در میان محافظه‌کاران جمهوری اسلامی می‌داند.
این عمل لازم نمی‌دونیم که محکوم می‌کنیم، ولی خب در یک چارچوبیه که در جنگ بین نیروهای محافظه‌کار و شدت گرفتن این جنگ است.
سایت خبری باستاب که از هفته پیش در ایران دسترسی به آن ممکن نیست، در یکی از گزارش‌های اخیرش ماجرای یک پرونده فساد اقتصادی بزرگ در دولت محمود احمدی نژاد را علنی کرده بود. در واکنش به انتشار این گزارش، هیئتی که گروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی نام گرفته و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بنا به آیین‌نامه مصوب دولت به عبور سایت باستاب از خط قرمزهای نظام رأی داد و دسترسی به آن را ممنوع کرد. به گفته فیلتر کنندگان سایت های اینترنتی در ایران، مدیران سایت ها باید پیشاپیش وبسایت خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شکل رسمی ثبت کنند تا از فیلترینگ در امان باشند. اما بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز این خواست مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده و می نویسد فارغ از آنکه اجرای چنین خواستی ناممکن است، این خواست زمینه استبدادی فراهم می کند تا هر مطلبی که برخلاف میل مقامات جمهوری اسلامی است منتشر نشود.
نیما تمدن نگاهی داشت به بیانیه اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در اعتراض به تشدید روند فیلترینگ سایت های اینترنتی در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک مجموعه کم نظیر از نسخه های اصلی و امضا شده کتاب های جان استاینبک از جمله نسخه ای از چاپ اول کتاب او به نام فنجانی از طلا در حراجی که همزمان در لس آنجلس و سان فرانسیسکو برگزار می شود به فروش گذاشته خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارش بدهد.
این مجموعه کم نظیر متعلق به خواهر نویسنده الیزابت اینسورث شامل اولین رمان به قلم جان شتاینبک به نام فنجانی از تلاس که شتاینبک آن را یکی از بدترین آثار خود می دانست است. اما انتظار می رود همین کتاب به مبلغی بالای 30,000 دلار به فروش برسد. فنجانی از طلا نه تنها یکی از کمیابترین آثار نویسنده کتاب های خوشه های خشم و موش ها و آدم ها به شمار می رود، بلکه یکی از تنها نسخه های این کتاب است که توسط جان شتاینبک، این برنده جایزه ادبیات نوبل، برای خواهرش با دست نوشته و امضا شده است. جان شتاینبک از کتاب فنجانی از طلا که درباره یک دزد دریایی قرن 17 در سال 1929 نوشته شده بود و بعدها با جلد پارچه‌ای به رنگ‌های سرخ و سبز شفاف به چاپ رسید، بی نهایت شرمسار بود. اما چون این کتاب در آن زمان به تعداد بسیار کمی به چاپ رسید، امروز یکی از کمیابترین کتاب‌های شتاینبک به شمار می‌رود و همین باعث می‌شود که این کتاب از نظر کلکسیونرها ارزش بیشتری پیدا کند. یک کتاب هرچه محبوب‌تر و پرخواننده‌تر باشد و بیشتر دست به دست گشته باشد، از نظر کلکسیونرهای کتاب ارزش کمتری دارد. کتاب فنجانی از طلا و بیش از یک دوجین کتاب‌های دیگر با امضای جان شتاینبک توسط شرکت معتبر بانهام و باترفیلد به حراج گذاشته خواهد شد و عواید آن به مصرف تعمیر خانه الیزابت، خواهر نویسنده، در پاسیفیک گروو در شمال کالیفرنیا میرسد، جایی که جان شتاینبک کتاب موش‌ها و آدم‌ها و تورتیلا فلات را در آن نوشته و جایی که الیزابت در سال 1992 در آن درگذشت. کارشناسان معتقدند این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که امروزه گردآورندگان کتاب‌های نایاب با دسترسی به اینترنت به طور روزانه و در سطح جهانی برای یافتن چنین کتاب‌هایی به همه جا سر می‌زنند. بنابراین یافتن مجموعه شتاینبک با این وسعت برای آنها حکم یک معجزه را دارد. نسخه های امضا شده جان شتاینبک به خواهرش الیزابت به خاطر رابطه نزدیکی که بین آنها وجود داشته است از ارزش بیشتری برخوردار است. این کتاب ها با خودنویس و مرکب سیاه برای الیزابت نوشته شدند و یکی از مهمترین آنها دست نوشته یکی از اولین نسخه های کتاب تورتیلا فلات، رمانی درباره زارعان فقیر مکزیکی تبار در شمال کالیفرنیا است که در صفحه اول آن جان شتاینبک نوشته است: به خواهرم الیزابت که بدون کمک‌های او هرگز نمی‌توانستم مردمی که در این کتاب آمدند را بشناسم.
مجموعه کم نظیری از نسخه های اصلی و امضا شده کتاب های جان شتاینبک که به خواهر نویسنده تعلق داشته در یک حراجی به فروش گذاشته خواهد شد. گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. مشاور امنیت ملی کاخ سفید راهی کشورهای اروپایی شد. استفن هادلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه واشنگتن را به مقصد بروکسل، مسکو و برلین ترک کرد. آقای هادلی در سفر 4 روزه خود با مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل و با همتایان روس و آلمانی خود در مسکو و برلین دیدار و گفتگو خواهد کرد. انفجار یک تانکر حامل مواد شیمیایی در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در منطقه التاجی در شمال بغداد روی داد. دلیل این انفجار معلوم نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از مردم خواست در روز 5 اسفندماه، روز محاکمه منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا در مقابل شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تجمع کنند. یکی از معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که مهلت 2 ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران برای تعلیق فعالیت‌های اتمی‌اش نیمه شب امشب به پایان خواهد رسید. سه نماینده السالوادور در پارلمان آمریکای مرکزی در گواتمالا به قتل رسیدند. پلیس گواتمالا میگوید اواخر وقت دوشنبه اجساد سوخته نمایندگان السالوادور در پارلمان آمریکای مرکزی را همراه با جسد راننده آنها در پایتخت گواتمالا پیدا کردند. پلیس گواتمالا پیشتر در جریان ناپدید شدن این گروه قرار گرفته بود. و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای دیداری کوتاه از اردن وارد عمان شد. خانم رایس قرار است در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه و برخی دیگر از مقام‌های اردن آنها را در جریان نشست خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین بگذارد. در سفر خانم رایس به اردن همچنین درباره فعال کردن روند صلح خاورمیانه و بازگشت به